با عرض سلام و تشکر فراوان از همه دوستان، سروران و اساتیدی که در این جلسه شرکت دارند و به خصوص آقای محمد خانی که بانی خیر در این زمینه هستند. قبل از ورود به این بحث باید عرض کنم که من در سینما تخصص ویژه‌ای ندارم و مثل همه دوستان علاقمند سینما هستم و بنابراین کاری که امروز خدمتتون عرضه میکنم یک سلسله یادداشت هایی است که در واقع در خصوص ارتباط فلسفه و سینما از یک سو، فلسفه از طریق سینما و ارتباط بین فلسفه سینما و نظریه سینما مطالبی رو به عرضتون میرسونم و در حقیقت باید بگویم حتی در خود غرب هم فلسفه سینما در اوائل دهه 1980 متولد شده و رفته رفته رشد کرده و امروزه طرفداران زیادی داره و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی مختلف این رشته رو در واقع به رسمیت شناختن و درس‌ها و سمینارهایی رو در این زمینه برگزار می‌کنن. بنابراین فقط ما نیستیم که در حوزه فلسفه سینما آماتور محسوب میشیم، بلکه خود غربی‌ها هم این گستره براشون امری تازه نوظهور و در واقع بی سابقه. باید عرض کنم که قبل از ظهور فلسفه سینما، نظریه سینما از بعد به پیدایش این به اصطلاح تکنولوژی و هنر پا به پای در حقیقت رشد فیلم و سینما، نظریه سینما هم رشد کرد. اما فلسفه در حقیقت در حوزه سینما نونهالی است که هنوز شکوفا نشده. بنابراین می توانیم بگوییم که از دهه 90 به بعد وجهی نوزایی در عرصه فلسفه سینما حادث شده و دلایل زیادی وجود داره که این رویداد رو توجیه میکنه. اما همینقدر باید خدمتتون عرض کنم که انفجار آثار و به طور کلی فعالیت‌های سینمایی رفته رفته بررسی فلسفی سینما رو از ضرورت خاصی برخوردار کرده و اون رو در ردیف فلسفه تئاتر، فلسفه نقاشی، فلسفه حرکات موزون و سایر رشته های فلسفه مضاف قرار داده. در اینجا باید خدمتتون عرض کنم دو ویژگی عمده در فلسفه فیلم قبل از ورود به بحث در این رشته باید مورد توجه قرار بگیره. نخست اون که پژوهندگان سینما که خود به طور حرفه‌ای فیلسوف محسوب نمی‌شدند، در طرح مباحث فلسفی به طور عام در زمینه سینما سهم عمده‌ای رو ایفا کردند و این امر فلسفه سینما رو از سایر فلسفه‌های مضاف کاملاً متمایز می‌کنه. بنابراین در اینجا وقتی از فیلسوف سینما سخن به میان میاد، مراد صرف اهل فلسفه نیست، بلکه مقصود تمام کسانی است که در واقع در باب فیلم و سینما مسائل و موضوعات فلسفی رو مد نظرشون قرار میدن. دومین نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که میان فلسفه سینما و همونطور که به اشاره گفتم نظریه سینما همواره وجهی مناسبت تنگاتنگ وجود داره. بنابراین تفکیک نظریه سینما از فلسفه سینما کاریست بس دشوار. البته تا اونجایی که خدمتتون من فکر کردم تفاوت‌هایی رو میشه برای این دو حوزه در واقع در نظر گرفت. مهمترین تفاوت این است که در نظریه سینما معمولاً گستره‌هایی چون روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، قوم شناسی، علوم سیاسی نقش کلیدی ایفا کرده و بنابراین نظریه سینما از این رشته ها بهره گرفته و در واقع نهادی رو به تحت این نام برای خودش محفوظ کرده. اما فلسفه سینما به هیچ وجه دغدغه روانشناختی و یا مردم شناختی یا احتمالاً جامعه شناسی رو نداره، بلکه فلسفه سینما میتواند مسائل فیلم و سینما رو حداقل از چهار منظر مورد مطالعه قرار بده. مهمترین دغدغه های فلسفه در زمینه سینما میتواند هستی شناسی سینما باشه، دوم معرفت شناسی سینما، سوم ارزش شناسی یا اکسیولوژی و چهارم زیبا شناسی. بنابراین این دغدغه هایی است که فلسفه در خصوص سینما میتوانسته مطرح کنه. بدیهی است که فلسفه سینما رو اغلب متخصصین تاریخ هنر معمولا با رساله معروف ارسطو موسوم به بوتیقا یا به تعبیر خیلی مسامحه‌گونه فن شعر آغاز میکنند. و همونطور که میدانید ارسطو در این اثر گرانسنگ انواع در واقع صورت‌های هنری رو مد نظر قرار داده، ولی از همه مهمتر تراژدی است که از منظر فلسفی در حقیقت از ناحیه او تحلیل شده. او در تعریف تراژدی به جنبه‌های گوناگون ژانر در این حوزه پرداخته و انواع رویدادها رو از لحاظ اجزا و عرضم به حضورتون که حدود اون و همینطور منزلت فردی و اجتماعی شخصیت‌های نمایش از لحاظ شریف و وضیع و نیز کیفیات اخلاقی، بررسی لغزش‌ها و خطاهای تراژیک و ساختار روایت و تأثیر اثر بر مخاطب مورد بررسی قرار داده که هنوز هم در واقع نهله ارسطویی نقش کلیدی داره در فلسفه هنر به طور عام و فلسفه سینما به طور خاص. اما افلاطون استاد ارسطو هم قبل از او در دفتر سوم جمهوری صورت‌های هنری رو به سه دسته تقسیم میکنه: یک، تقلید محض از گفتگوها که در تراژدی و کمدی مطرح میشه، دوم بازخوانی مستقیم که در زبان یونانی تحت عنوان دیترامپ ازش یاد شده، و سوم ترکیبی از این دو، یعنی که این در حماسه متجلی است. ارسطو هم به تأثیر از استاد خودش در واقع میان رسانه بازنمایی و موضوع مورد نمایش و همچنین نحوه نمایش و تجسم قائل به تفکیک شده است. بنابراین شیوه و نحوه نمایش به طور کلی مثلث حماسه، درام و آثار تغزلی رو به وجود میاره، در حالی که موضوع میمسیس یا تقلید تمایز میان تراژدی و کمدی رو مطرح میکنه. و من از این باب به اصطلاح اشاره به این محورها میکنم به دلیل اینکه پیش زمینه هایی که در تاریخ فلسفه هنر مطرح شده است مد نظر قرار بگیره. بنابراین باید عرض کنم که فلسفه سینما هم چون نظریه سینما زمینه های تاریخی خودش رو داره و بنابراین همه کسانی که در این حوزه کار میکنن معمولا نوشته ها و تحقیقات خودشون رو برمیگردانن به دوران افلاطون و ارسطو و فلاسفه بعدی. جالب است گفته شود که میان تمثیل غار افلاطون و هستی شناسی سینما توازی عجیب و خارق العاده ای برقرار هست، بدین معنا که هم غار افلاطون و هم سینما با وجهی نور تصنعی سر کار داره. یک، در غار افلاطون نوری از پشت سر به اصطلاح از پشت سر اون اسیرانی که در غار قرار گرفته اند ساطع میشه و در این غار نور به اصطلاح تابیده شده از بیرون به داخل در واقع بر افرادی که بیرون غار در حرکت هستند میتابد و سایه اونها رو در واقع روی دیوار غار منعکس میکنه و سبب میشه که اسیران میان واقعیت و سایه ها و اشباح در حقیقت دوچار اشتباه بشن. در دنیای سینما هم نوری بر روی فیلمی که خود سایه‌ای در واقع از افراد، صحنه‌ها و رویدادها و فضاهای واقعی است میتابد و باعث میشه که سایه‌ای از آن بر دیوار منعکس بشود یا بر پرده سینما. و در هر دو مورد، یعنی هم در غار افلاطون و هم سینما، نور در پشت سر اسیران و یا تماشاچیان قرار میگیره و هر دو گروه با سایه ها سر و کار دارن. از این رو نقش افلاطون و ارسطو در تبیین سینما و به خصوص سینمای مدرن غیر قابل اغماض هست و بدیهی است که امروزه فیلم و سینما به عنوان صورتی هنری مسئولیتی را بر دوش فلسفه گذاشته که ماهیت این پدیده هنری را واشکافد. بنابراین مکتب‌ها و جنبش‌های گوناگونی کار تحلیل و نقد و تفسیر سینما را به عهده گرفتند و ما در اینجا به سیر به اصطلاح اندیشه‌هایی که این رهیافت‌ها رو در واقع دنبال کردن به تلخیص صرفاً اشاره می‌کنیم و مجالی برای به اصطلاح تفصیل این مسائل در این جلسه امکان پذیر نیست. بنابراین بیش از هر چیز ما بر نقش مکتب ساختارگرایانه و پسا ساختارگرا و به خصوص دستاوردهایی که دلوز فیلسوف معاصر فرانسه در حوزه سینما داشته به اشاره گذر می‌کنیم. اما در اینجا اگر بخواهیم حوزه‌های گوناگونی که در واقع به مسئله سینما پرداختند اشاره کنیم، از همه مهمتر در واقع مهله فرمالیسم و بعد نشانه‌شناسی و سپس روانکاوی و در این اواخر یعنی از دهه 70 به بعد فمینیسم و بعد مکتبی است در کشورهای آنگلوساکسون تحت عنوان کاگنیتیویسم یا مکتب شناختی و بعد نظریه پسا استعماری که در جهان سوم به خصوص طرفداران زیادی داشته و بعد پا به پای اون جریانات ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی و در آخر دیکانستراکسیون یا به اصطلاح واسازی و واگشایی و وانفکنی هست که بیش ازش یاد کرد که هر کدوم از این جریانات تفسیرها، رویکردها و در واقع نکات جالبی رو به حوزه سینما وارد کردن. بنابراین اون چیزی رو که میخوام خدمتتون عرض کنم به عقیده بنده هیچگاه نمیتوان یکی از این نهله ها یا رویکردها رو به عنوان رویکرد مسلط و غیر قابل انکار معرفی کرد، اما مطالعه این به اصطلاح رشته ها به ما کمک میکنه که ابعاد گوناگون سینما رو بهتر بشناسیم. بنابراین اگر که از کسی مثل بنده سوال بشود که شما نسبت به به اصطلاح رویکردهای مختلف به سینما کدوم رو ترجیح میدهید، در پاسخ به عرضتون خواهم رسون که هر کدوم از این جریانات در واقع دستاوردی رو برای اهل نظر فراهم کردند و بنابراین اولویت و ترجیح باعث می شود که نکاتی مورد غفلت قرار بگیره. نکته که خدمتتون عرض می کنم این است که نوشته های اولیه در باب سینما از ناحیه نویسندگان و ادبای معروف منتشر می شده و از جمله ماکسیم گورکی در سال 1896 ضمن اظهار نظر درباره فیلمی که در روسیه به نمایش درآمده بود گفت: دیشب من در سلطان سایه ها حضور داشتم. نمیدانید که چقدر شگفت‌انگیز بود. دنیایی بی صدا و بدون رنگ، هر چیز از زمین و آسمان گرفته تا درخت و انسان‌ها و آب و هوا رنگی خاکستری داشت، رنگی خاکستری و یک نواخت. آن که دیدم فاقد حیات بود، هر چه بود سایه حیات را به یاد می‌آورد. سکوت عجیب همه جا را فرا گرفته بود. صدای چرخ‌ها و پاها یا گفتگو به گوش نمی رسید. این تعبیری است که ماکسیم گورکی پس از دیدن اولین فیلم در واقع برداشت خودش رو بدین گونه منعکس کرده و نویسندگان سینما رو در واقع ما می بینیم که از حوزه های ادبیات و رشته های دیگر بوده که وارد این بحث شدند و در واقع نظرات خودشون رو مطرح کردند. بعضی از نویسندگان سینما را ادبیات برای بیسوادان معرفی میکنند و میگویند که سینما نوید دهنده همنوایی و همدردی و همدلی است، هم برای افراد فرهیخته و هم برای انسانهای نافرهیخته. سینما مرز نمیشناسد. سینما قوم و ملت و نژاد را در هم می نوردد. در مقاله‌ای که در سال 1910 در مجله‌ای به نام دنیای سینما به چاپ میرسه آمده است که آدمی با ورود به سالن سینما برای مدتی خود را از شر محدودیت محیط خیش فارغ احساس میکند. او در خیابان‌های پاریس پرسه میزند، با کابویهای آمریکا هم گام میشود، همراه با معدنچیان به اعماق زمین و کوه فرو میرود و همراه ملوانان و ماهیگیران در دریا به شکار میپردازد و با کودکی تهیدست و غمزده هم نوا میشود. هنرمند سینما قادر است تا نوای دلنواز بشریت را به گوش همگان برساند. در نوشته دیگری در سال 1913 آمده است که برای غریبه و بیسواد زبان به هیچ روی محدود کننده نیست. انسان مسکنت زده و تباه شده در میابد که او هم با چهره های سینمایی در فیلم دارای تغییری مشابه است. او شاهد شجاعت، درد و رنج و آرزوهای بزرگ است و از این رهگذر رفته رفته به ژرفای وجود خیش پی میبرد. اما در همین زمان سیاهان آفریقایی تبار به نژاد پرستی حاکم بر فیلم، به خصوص فیلم تولد یک ملت اثر گریفیت، اعتراض میکنند. در سال 1920 هم بحث های داغی درباره نژاد پرستی در هالیوود در میگیرد. فردریک جیمسون میگوید تاریخ سینما از تاریخ کلی بشر جدا نیست. سینما آدمی را می آزارد در حالی که الهام بخش هم هست. بعضی مدعی هستند که در سینما رفته رفته وجهی ناسیونالیسم و خاک پرستی تند رشد کرده و سینما به عنوان ابزاری در خدمت قدرت‌های بزرگ قرار گرفته و لذا تخیلات ملی، قومی و نژادی رو بازتاب داده. گفتنیست که در سال 1884 تنها 67% از کره زمین در تصرف قدرت‌های بزرگ اروپایی قرار داشت، اما در سال 1914 تقریبا 84.4% از سکنه این کره زمین به تملک کامل اروپاییان و یا آمریکایی‌ها درآمده بودند. اما با جنگ جهانگیر دوم این معادله در هم ریخت. لذا فیلم‌هایی که در اوایل قرن 20 تولید شد در این دوره بیشترین تعداد فیلم در انگلستان، فرانسه، امریکا و آلمان تولید شد. این چهار کشور هم بزرگترین قدرت‌های جهانی بودند. پژوهش‌های اخیر و از جمله رویکردهای پسا ساختارگرا و نیز پسا استعماری این جنبه‌های تولید فیلم رو در زمره بحث‌ها و تحلیل‌های خودشون قرار دادن و در واقع گفتمان استعماری رو که در این فیلم‌ها بازتاب پیدا کرده به زبانی بدی و جالب تحلیل کردن. به زعم پژوهندگان در واقع پسا استعمار، سینمای مسلط غرب روایت برندگان تاریخ را نقل کرده و در این گونه فیلم ها مضامینی چون مأموریت و رسالت متمدن سازی و برتری نژادی سفید اروپایی در زمره مهمترین درانمایه های سینمایی را شکل می داده. در حقیقت گفتمان مسلط سینمایی در این دوره وجهی اروپا محوری و نیز قوم‌مداری را در ژرفای پیرنگ‌های خود نهفته داشته است. در این دوره بوده که تاریخ، جغرافیا، مردم‌شناسی، قوم‌پژوهی و نظایر این حوزه‌ها در پیرنگ فیلم‌های گوناگون بازتاب یافته و این وضع با شروع جنگ جهانگیر دوم در حقیقت رفته رفته تغییری بنیادی پیدا می‌کنه و از سال‌های 1930 به بعد هرچند در بعضی از کشورهای اروپایی از جمله در آلمان و ایتالیا در واقع فاشیسم رشد کرده، فیلم‌های عمده در ایتالیا و آلمان رفته رفته از سوی ایدئولوژی‌های رسمی تحت کنترل در میاد و تعدادی از فیلمسازان معروف هنر خودشون رو در خدمت اهداف رسمی دولت‌های مطبوعه خودشون قرار میدن. اما با پایان یافتن جنگ جهانگیر دوم این فرایند دستخوش دگرگونی عمده ای میشه و بنابراین روابط قدرت کاملا تغییر میکنه. اما این خلاصه ایست از در واقع به طور خیلی خیلی کوتاه از اونچه که از ابتدای در واقع رشد و گسترش هنر و تکنولوژی سینما قابل به ذکر هست. اما در اینجا میخواییم به ماهیت فلسفی سینما اشارهی بکنیم و باید به عرضتون برسونم اونچه که مسئله اصلی فلسفه در مورد سینما رو در بد و مطرح میکند عبارت است از این پرسش که آیا سینما را میتوان صورتی هنری قلمداد کرد و یا سینما مصداق بارز رشد و تکامل تکنولوژی تولید انبوه محسوب میشه. در آغاز به علت مردمی بودن و توده‌ای بودن سینما، در واقع این حوزه در قیاس با هنرهایی چون تئاتر، نقاشی، اپرا و سایر هنرهای زیبا در واقع به هیچ وجه برای سینما فرم هنری شناخته نمی شد. افزون بر این سینما از سایر هنرها عناصری را به عادیت گرفته بود و بنابراین اغلب فیلم‌های اولیه بیشتر اجرای تئاتری و یا بازتاب دهنده و نمایشگر زندگی روزمره بود و بنابراین از این جهت اغلب پژوهندگان سینما رو در حقیقت رشته ای از هنر نمی شناختن. اما رفته رفته بعضی از متفکرین و به خصوص اندیشمندان حوزه به اصطلاح فلسفه بنیاد هستی شناختی سینما رو مورد بحث قرار میدن و اون رو تحلیل میکنن و در درون در واقع تحولات که در دوره کلاسیک سینما رخ داده است، سه چهره مهم، سه متفکر در واقع در طرح و تدوین فلسفه سینما به طور غیر مستقیم نقشی حائز اهمیت ایفا میکنن، هرچند که همه این سه نفر احتمالاً فیلسوف به معنای اخص کلمه نبودن. اولین کسی که باید در اینجا مورد ذکر قرار بگیره کسی است به نام هوگو مونستربرگ و دومین فرد رودولف آرنهایم و سومین محقق آندره بازن هست که من به طور خلاصه دستاوردهای فلسفی این سه متفکر سینما رو به عرضتون میرسونم. البته بعضی ها ممکنه که ایراد کنن که این سه نفر فیلسوف نبودن، ولی که مسائلی که در آثار این به اصطلاح فرزان قابل مطالعه هست با بحث های فلسفی ارتباطی تنگاتنگ داره و به همین دلیل محققین اونها رو در زمره نخستین فیلسوفان سینما قلمداد کردن، هرچند که بعضیشون در حوزه روانشناسی و رشته های دیگه تخصص داشتن. مونستربرگ فیلسوف و روانشناس، استاد دانشگاه هاروارد، سینما رو به عنوان یک رسانه خاص از دیدگاه هستی شناسی مورد مطالعه قرار میده و میتوان گفت او اولین فیلسوفی است که ضمن تدوین یک تکنگاری در مورد فیلم به عنوان یک صورت هنری خاص اون رو از سایر هنرهای تجسمی از جمله تئاتر، نقاشی و تندیسگری متمایز میکنه و مدعی است که عناصری چون تدوین یعنی اتصال و انتخاب نماهای گرفته شده و تغییر ترکیب‌ها، ترکیب در نمادها، همینطور به هم ریختن ترکیب و طرح و توطئه داستان و پس و پیش قرار دادن اون رویدادها یا به اصطلاح چیزی که تحت عنوان در واقع فلشبک ازش در اصطلاح سینما یاد می شود و همینطور بزرگ نشان دادن یک چهره یا تصویر و تمرکز بر یک پدیده تحت عنوان کلوزآپ، در واقع اینها ترفندهای فنی که فیلم و سینما رو از دایر هنرها کاملا مجزا میکنه و در واقع سینما رو به عنوان یک هنر ویژه مطرح میکنه که دارای خصلت‌های خاص خودش هست که در سایر هنرها به هیچ وجه قابل ملاحظه نیست. در نظر مونستربرگ همین عناصر بصری و فنی است که به سینما در واقع شخصیت و هویتی متمایز اعطا میکنه و بنابراین سینما رو به هنری خودپاینده تبدیل کرده. ما میتوانیم او رو در زمره نخستین فیلسوفان شناختی یعنی کاگنیتیو فیلسوفر قلمداد کنیم، به خصوص دستاوردهای او در عرصه سینما او رو در زمره نظریه پردازان فلسفی سینما به اصطلاح قرار داده. مونستربرگ از مقولات فلسفه نوکانتی و نیز روانشناسی ادراک بهره ها گرفته و مدعی است که سینما رو می توانیم هنر نمایش ذهنیت تعریف کنیم، زیرا که فیلم از شیوه هایی که شعور آدمی در صورتبندی جهان پدیدار به کار می گیرد تقلید کرده است. به گفته وی بازی تصویر یا تحت عنوانی که خودش به کار برده فوتو پلی، از طریق فائق آمدن بر صورت‌های جهان به اصطلاح جهان بیرونی یعنی زمان و مکان علیت، داستانی انسانی را روایت می‌کند و لذا با تعدیل و اصلاح رویدادها به نحوی که صورت‌های جهان ذهنی ما حکم می‌کند، یعنی در پرتو به کارگیری حافظه و تخیل و عواطف، روایتی را پیش روی مخاطب می‌گشاید و آنچه که نزد او حائز اهمیت هست ارتباط میان فرایندهای سینمایی در پویه‌های ذهنی است. از این رو باید گفت که مونستربرگ بر عناصر روانی و ذهنی در آفرینش فیلم و به طور کلی هنر سینما تاکید خاصی داشته. وی را میتوان فیلسوف سینمای صامت قلمداد کرد و به خصوص اندیشمند معروف نوئل کارول در بازگشایی دستاوردهای عمده این اندیشمند در کتاب معروف خودش در حقیقت او رو اولین فیلسوفی قلمداد کرده که بحث سینما رو زمینه فنی بهش بخشیده. دومین متفکری که ما میتونیم او رو در زمره فلاسفه سینما قلمداد کنیم رودولف آرنهایم هست که در واقع در آلمان در سال 1933 کتابی منتشر کرد موسوم به فیلم که در دنیای انگلیسی زبان در سال 1957 تحت عنوان فیلم به مثابه هنر منتشر شد. آرنهایم هم چون مونستربرگ هواخواه فلسفه کانت بود و جالبه که هر دوی آنها در واقع روی کرده فلسفی خودشون رو از اندیشه های کانت و یا نوکانتی ها الهام گرفتن. آرنهایم هم چون مونستربرگ در واقع روانشناس معروفی بود و طرفداری از مکتب گشتالت رو سرلوحه در حقیقت روی کرده خودش به امر سینما قرار داد. از این رو ادراک بصری رو در مورد بررسی قرار داد و یک به اصطلاح اثری رو چاپ کرد، به زبان فارسی هم ترجمه شده، ادراک بصری و هنر، و به خصوص او به ادراک حرکت توجه خاص نشون داد و مثل مونستربرگ بر نقش عمده ذهن و شعور آدمی در شکل دادن به هر پدیده و از جمله فیلم تاکید کرد. آرنهایم مدعی هست که سینمای ناطق را باید انحطاط به اصطلاح سینما از اوج دنیای صامت قلمداد کرد. او هم در زمره آن دسته از اندیشمندانی است که به ویژگی رسانه سینما باور داشت و گفتید، و بنابراین در اینجا باید عرض کنم که عده‌ای از متفکرین به منظور توصیف ماهیت سینما از رشته‌های هنری دیگر بهره می‌گرفتند. برای مثال کسی به نام واخلینسی سینما رو تندیسی در حرکت قلمداد کرد و یا شخص دیگری به نام ایبل گنس سینما را موسیقی نور به معرفی کرد و یا لئوپولد سروژا سینما را به نقاشی در حرکت تعریف کرد و تشبیه کرد، یا الیفور اون را معماری در حرکت معرفی کرد. از این رو این دسته در پیمون بودن تا اشتراک هنر سینما را با سایر به اصطلاح هنرها به اثبات برسونن، ولیکن آرنهایم کسی است که سعی میکنه برای سینما هویت و در واقع شخصیت ویژه‌ای رو تعریف کنه. بنابراین نکته بسیار پر اهمیتی که در اینجا واجد بحث و در خور توجه هست این است که در حقیقت سینما چرا با رشته های دیگر هنری مرتبط فرض می شد از یک سو، و چرا تعدادی از متفکرین سعی می کردن ثابت کنن که سینما یک در واقع دستاورد و یک پدیده هنری مجزا و متمایز هست. بنابراین هر دو روی کرد پیامدها و در حقیقت نتایج خاص خودشون رو به دنبال داشتن و هنوز هم این بحث ها در صحنه در واقع تفکر و گفتمان ادامه داره و بحث به پایان نرسیده. سومین کسی که میخوام خدمتتون معرفی کنم و احتمالاً اهل نظر با اندیشه های او سخت آشنا هستند، چون ظاهراً کتاب های او بعضاً به فارسی هم ترجمه شده، آندره بازن هست، که آندره بازن هرچند یک فیلسوف حرفه‌ای قلمداد نشده، اما ضمن انتشار مقالاتی که هنوز هم تأثیری ژرف بر نظریه پردازان فیلم و سینما داره، نظریه های آرنهایم رو به چالش میگیره. در نظر او ثنویت خاصی میان فیلم صامت و ناطق حاکمه و این در واقع دوگون انگاری از دیدگاه او باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره، و بنابراین میان فیلم هایی که بر ایماج تاکید دارن و فیلم هایی که بر تدوین تکیه می کنن باید در واقع بحث بشود و ارتباط اونها روشن بشه، هرچند که تدوین برای کسانی چون سرگئی آیزنشتاین ویژگی اصلی سینما تلقی می شد، اما آندره بازن به منظور اثبات حضور در واقع شیوه های جایگزین در راه تحقق هنر سینما به دوران سینمای صامت برمیگرده و یادآور میشه که دوربین فیلمبرداری در واقع باید ماهیت حقیقی جهان را به معرض نمایش بگذاره، زیرا که در نظر او فیلم و سینما در واقع خصلتی واقع بینانه دارند، زیرا که ریشه اون رو باید در عکاسی جستجو کرد. به گفته او آینده سینما به عنوان یک فرم هنری بر تکوین و تکامل توانایی این رشته در واقع مکول هست، و بنابراین باید عرض کنم که به همین جهت او بر رئالیسم به عنوان ژانر اصلی فیلم و سینما تأکیدی ویژه داشت. او سینما را رسانه‌ای واقع بین واقع انگار تلقی میکرد و در این زمینه از تعبیر مومیایی کردن استفاده کرد. گفت سینما ابزاری است که واقعیت را مومیایی میکنه. به باور او سینما همواره میکوشد که تا همزاد جهان را جانشین جهان کنه، و سینما در واقع تقلید عکاسانه است که با بازتولید زمان در میامیزه. به نظر او تصویر اشیا و پدیده ها عبارت است از تصویر مومیایی شده زمان آنها. به گفته او تصویر عکاسانه خود یک شیء است، شیئی که از شرایط مکان و زمان حاکم بر اون رها و فارغ شده است. این خلاصه از سیر در واقع فلسفیدن و فلسفه ورزی در سینمای کلاسیک بود که به عرضتون رسوندم، و در اینجا میخواهم راجع به رویکرد ساختارگرا و پسا ساختارگرا به سینما مطالبی رو به عرض برسونم و سرانجام بحث رو با نظریات دلوز خاتمه دهم. ساختارگرایی تعبیری است که برای بررسی کلیه پدیده‌های موجود در جهان از جمله زبان، ادبیات، مناسبات خیشی، هنر و حوزه‌های گوناگون از جمله سینما میتواند به کار برود. ساختارگرایی در حقیقت کلیه عناصر و عوامل قابل مشاهده را در نظامی از مناسبات مد نظر قرار میده. این نظام و سامان در حقیقت ساختارهای خاصی رو از همه پدیده ها استخراج میکنه، و بنابراین کسی که بنیانگذار این جریان محسوب میشود در تمام کتب در واقع معروف در حوزه ساختارگرایی کسی نیست جز فردیناند دوساسور، که اثر او هم دو بار به فارسی ترجمه شده. او بنیانگذار این جنبش قلمداد میشه که در حقیقت در نشانه شناسی اوست که بحث‌های نظری و چارچوب‌های تازه‌ای مد نظر قرار می‌گیره و بنابراین به تعبیر او نشانه شناسی عبارت است از دانش معناها در نظام زبانی و به طور کلی جایگاه هر نشانه در سامان در واقع نشانه شناختی مورد نظر. در نظر ساختارگرایان به طور کلی زبان منظومه است از نشانه ها و لذا نمیتوان عناصر بیانی چون واژه ها و آواها رو از عناصر محتوای اونها منفک قلمدار کرد. در نظام نشانه ها آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست دگرسانی میان نظام های نشانه شناختی است یا به تعبیر خودمونها دیفرانس. به طور کلی روایت ساختارگرایانه از هر پدیده هنری و از جمله سینما متضمن نقش‌مایه های ذیل هست. یعنی اون چیزی که بنده استخراج کردم در چهار در واقع گزاره قابل ترخیصه. کشف قوانین تغییر ناپذیر و ثابت فعالیت های ذهنی در مرتبه زبانی و سایر پدیده های فرهنگی از جمله اسطوره ها، نظام های خیشی، مثلا کسی مثل لوی شتراس بحث اسطوره ها و نظام خیشی رو از نگاه ساختارگرایی مورد تفسیر قرار داده و نوشته های او در واقع بحث های گوناگون در حوزه انسانشناسی و قومشناسی مطرح کرده. دومین ویژگی که در واقع در خصوص ساختارگرایی میشه بهش اشاره کرد این است که ساختارگرا در پی کشف قطب‌های دوتایی از جمله دال و مدلول در تحلیل استعاره و مجاز در واقع در تلاش هست. یا هوبسن و تعداد دیگه‌ای از در واقع فرمالیست‌های روس این به اصطلاح بخش یا این چارچوب رو در تحقیقات خودشون بازتاب دادن. سومین محور کشف سامان فرمی رمزگان تفسیریست در ساختار ژرف موضوع تحقیق و بنابراین کسانی مثل ولادیمیر پراپ در مطالعه داستان پریان و دیگر به اصطلاح پدیده ها این زمینه رو مورد تحقیق قرار دادن. چهارمین محور تا ترکیب عوامل یک و سه به طور دقیق و یا به طور عام هست که در اینجا لازم به ذکر است که در قرن بیستم تعداد زیادی از فلاسفه و اندیشمندان از جمله ویتگنشتاین، باختین، مرلوپونتی، هایدگر، بارت و دریدا همگی هرچند از نهله‌های گوناگونی در واقع اونها از آبشخورهای متنوعی تحقیقاتشون سرچشمه میگیره اما در یک چیز همگی با هم در واقع اشتراک دارن در یک دغدغه و اون هم تأثیر و اهمیت زبان در پدیده های فرهنگی، پدیده های فلسفی، پدیده های قومی و ادبیات و سایر حوزه هاست. بنابراین این عده بر اهمیت زبان در زندگی انسان تأکیدی ویژه دارن و در همین راستاست که ساختارگرایان هم اساس بحث خودشون رو بر پایه زبان بنا کردن و به همین جهت در فلسفه سخن از گشتار زبانی یا انقلاب زبانشناختی به میان آمده و این مسئله هم در حوزه فلسفه قاره‌ای و هم در حوزه فلسفه تحلیلی به اصطلاح به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. فردریک جیمیسون صریحاً اعلام می‌کند که در این سده هر چیز و همه چیز در پرتو زبان و زبانشناسی است که اهمیت پیدا کرده. بنابراین در اینجا باید عرض کنم نشانه شناسی فیلم هم ریشه در همین فرایند داره و بنابراین دو نهله اساسی نشانه شناسی یکی به رهبری سوسور و دیگری به رهبری چارلز ساندرز پیرس که بعضی به اشتباه پیرس این لغت رو میخوانند در واقع مسئله مؤلف و آفریننده را هر دو به چالش میگیرن و توجه کنید که بحث مؤلف در دنیای سینما و فیلم چه پیامدهایی رو به دنبال داشته. در حوزه سینما نظریه مؤلف دستخوش انتقادات فراوانی شده است. گفتنی است که کارگردان سینما به عنوان مؤلف اولین به اصطلاح اولین بار از سوی هنرمند معروف فرانسوا تروفو رهبر مونومجنو فرانسه مطرح شد. تروفو با به کارگیری آموزه مؤلف در سینما سعی کرد تا نقش ادبیات و آثار ادبی در عرصه سینما رو در معرض سوال و چالش قرار بده. به نظر او تنها فیلم هایی که سناریوی اون رو کارگردان خلق کرده و در امر تولید کارگردان نقش کلیدی داشته در واقع واجد وصف هنری هست. بنابراین فیلم هایی که در واقع اقتباسی است از یک پدیده ادبی، یک پدیده مثل اثر ادبی در زمره آثار هنر سینمایی از دیدگاه او تلقی نمی شده. بنابراین از دیدگاه کسی مثل تروفو و دنبالوان او، فیلمی واجد وصف هنری است که در واقع از سوی کارگردان سناریوش نوشته شده و پیاده شده و تبدیل به یک اثر سینمایی شده. بنابراین ساختارگرایان در اینجا چه نقشی ایفا کردن؟ اولا ساختارگرایان اکثرا در سرزمین فرانسه رشد کردن و در حقیقت می توانیم بگوییم ساختارگرایی واکنشی بود به جنبش اگزیستانسیالیست و به خصوص رویکرد پدیدارشناسانه به فلسفه. و بنابراین سینما هم از دستبرد ساختارگرایی برکنار نماند و بنابراین یکی از مهمترین مطالبی که در به اصطلاح بحث سینمایی از ناحیه ساختارگراها مطرح شد، چالش در مقابل نظریه مؤلف در سینما بود. بنابراین مقاله معروف رولان بارت، مرگ مؤلف، و همینطور اون مقاله به یاد ماندنی فوکو به نام مؤلف کیست یا مؤلف چیست، در حقیقت دو سندی است که نظریه کسانی مثل تروفو رو به چالش گرفتن. و بنابراین باید عرض کنم که نظریه مؤلف اساسش در فلسفه اگزیستانسیالیسم و به خصوص فلسفه پدیدارگرایانه بود که نقش پیدا کرد، رشد کرد و دنبال روانی پیدا کرد. و تمام کسانی که طرفدار فلسفه اگزیستانسیالیستی سارت بودن، اینها به خلاقیت مؤلف اهمیت خاصی قائل می شدن و بنابراین می توانیم نظریه مؤلف رو در سینمای فرانسه معلول رویکرد اومانیستی اندیشمندان این سرزمین تلقی کنیم. شعار معروف سارت که می گفت وجود بر ماهیت تقدم دارد، آندره بازان همین شعار رو اقتباس کرد و گفت وجود سینما بر ماهیت آن دارای تقدم است. در حقیقت آندره بازان از تعابیر سارتری در بحث‌های سینمایی خودش بهره می‌گیره و حتی مقاله معروف او موسوم به هستی شناسی تصویر عکاسانه و نیز اسطوره سینمای جهانروا از کتاب معروف سارت یعنی اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر تأثیر گرفت. سارت و بازان هر دو بر محوریت سوژه دکارتی و به طور کلی نظریه مؤلف تاکید می‌کردند و اکثر کلوب‌های سینمایی، سینماتیک‌های فرانسوی، جشنواره‌های سینمایی همین محوریت رو در نقدهای خودشون بازتاب دادن و بحث سوژه و سوبژکتیویسم رو اساس طرح‌ها و نظریات خودشون قرار داده بودن. در سال 1948 شخصی به نام الکساندر استروک مقاله‌ای رو منتشر کرد موسوم به تولد آوانگارد جدید و سینما به عنوان قلم در این مقاله مطرح شد و بیان سینمایی در آن با بیان نقاشی و داستان نویسی تطبیق گردید. فیلم به عنوان قلم در واقع ریشه در محوریت مؤلف داشت. ساختارگرایان و به خصوص اندیشمندانی چون فوکو، رولان بارت و دیگران با طرح آموزه مرگ مؤلف و به طور کلی زوال سوژه فلسفی، زمینه رویکرد نشانه شناختی رو در مطالعه سینما و نقد فیلم گشودن و در حقیقت باید گفت که ساختارگرایی سبب ساز واژگونی انگاره محوریت مؤلف و چرخش به سوی زبان، فرهنگ و نشانه ها سرانجام شد. در قلمرو سینما هم کارهای لوی شتراس، انسانشناس فرانسوی، در مورد اسطوره اساس کار دست‌اندرکاران سینما قرار گرفت. اونها بحث در مورد نبوغ و خلاقیت کارگردان فیلم رو رها کردن و خود فیلم رو به عنوان متنی موضوع تحلیل‌های ساختاری خودشون قلمداد کردن. همان گونه که لوی شتراس علاقه‌ای به مؤلفین اسطوره نداشت و نمی‌خواست نویسندگان اسطوره‌های قبائل آمازون و سایر قبائل به اصطلاح بدوی رو پیدا کنه، منقدین و سینماگران ساختارگرا هم استعداد فردی تولید کننده و کارگردان و نویسنده سناریو رو رها کردند و در شبکه مناسبات نشانه‌شناختی و زبانی فیلم غور کردند. بنابراین نشانه‌شناسی فیلم در فضای فرهنگی فرانسه رفته رفته رواج بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و مطالعات میان رشته‌ای از ناحیه کسانی چون بارت و فوکو، گریماس و کریستیان متز انگاره‌های زبانی تازه‌ای را به وجود آوردند. رشته تازه‌ای در دهه 60 در فرانسه نوز گرفت به نام زبانشناسی فیلم. کریستیان متز رو می‌توانیم بنیانگذار این نهل قلمداد کنیم. او در حقیقت مصطلحات زبانشناسی و به طور کلی روایتشناسی را وارد گفتمان فیلم و سینما کرد. در این زمان اثر معروف او زبان و سینما در سال 1971 به چاپ رسید و بعد کسانی چون امبرتو اکو اثر معروف خود ساختار غیابی یا لاستروتا آسنت و امیلیو کارونی اثر خود یعنی نشان شناسی و زیبا شناسی رو به چاپ رسوندن و بحث های فیلم دامن زدن و همینطور کسی دیگری به نام پیر ولن نشانه ها و معناها رو در سینما در واقع به چاپ رسوند در همون دوره. بنابراین همه اینها به تأسی از دستاوردهای کریستیان متز تألیفات خودشون رو به بازار عرضه کردن و در واقع میتوانیم بگوییم در عالم سینما کریستیان متز همون نقشی رو ایفا کرد که لوی شتراس در حوزه انسانشناسی و قومشناسی و سوسور در حوزه زبانشناسی. در نظر کریستیان متز سینما عبارت است از نهادی که ریشه در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و از جمله زیرساخت اقتصادی نظام و به طور کلی نظام حاکم استوار هست و فناوری در واقع بر این پایه شکل میگیره. او این عناصر رو رویدادهای پیشا سینمایی یا پری فیلمیک نام داد و بعد به رویدادهای پسا سینمایی یا پست فیلمیک اشاره کرد، از جمله توزیع و پخش به اصطلاح آثار سینمایی و همینطور پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فیلم. او خود فیلم رو متنی قلمداد کرد که در اون شبکه‌ای از رمزگان در هم پیچیده در واقع در اون پنهان شده و بافت‌های خاصی در فیلم به وجود آمده که منعقد و در واقع مخاطب سینما باید در پی واگشایی این در واقع شبکه ها باشه. فیلم عبارت است از گفتمانی است که از دلالت های زبانی شکل گرفته. او میان فیلم و سینما هم قابل به تفکیک شد و گفت می توانیم مناسبت این دو رو با مناسبت داستان و ادبیات قیاس کنیم. فیلم نسبت به سینما اخص است و سینما اهم. سینما از مجموعه فیلم ها تشکیل شده و فیلم را می توان به پارول سوسوری در واقع نسبت داد و سینما را به لانگ. ساختارگرایان به طور کلی مفهوم اصالت را در مورد به اصطلاح سینما و فیلم در معرض چالش و پرسش قرار دادند و از جمله بارت مدعی بود که نویسندگان و یا کارگردانان تنها نوشتارها و متن‌های موجود رو در هم می‌آمیزند و از اختلاط اونها در واقع اثر تازه‌ای رو به وجود میارن. نوشتار را نباید فرانمود ذهن نویسنده یا کارگردان تلقی کرد. در حقیقت هر اثر هنری قاموسی است از نشانه‌ها و به طور کلی رمزگان، و در اینجا مخاطب و یا تماشاچی در حقیقت نقش کسی رو پیدا کرده که کلید در حقیقت قفل رمزهای موجود در این متن رو به دست میگیره و اونها رو سعی میکنه بازگشایی کنه. این خلاصه ای از رویکرد در حقیقت ساختارگرایان به سینما بود و در اینجا به اشاره میخواهم در واقع چرخشی رو که پس از ساختارگراها نسبت به ساختارگرایان انجام دادن به طور عام و بعد در حوزه هنر و سپس در سینما به طور خیلی خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم. اینو خیلی خلاصه عرض میکنم که از دهه 870 رفته رفته جنبش تازه‌ای موسوم به پسا ساختارگرا دوباره در دنیای فرانسوی زبان پیدا شد. و نکته مهمی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که فرانسوی ها خودشون شخصا واژه پسا ساختارگرایی رو باش اصلا ارتباطی نداشتن. این واژه‌ای بود که در قاره امریکای شمالی از ناحیه محققین روی آثار کسانی چون بعضن فوکوی واپسین، رولنبارت واپسین، دریدا و کریستیوا و چند نفر دیگر در واقع این اصطلاح و تعبیر رو انتخاب کردند و آثاری رو منتشر کردند که تحت عنوان پسا ساختارگرایی معروف شد، که حتی خود کسانی که به عنوان پسا ساختارگرا شناخته شده بودند خودشون تعجب میکردن که چه نامی روشون گذاشته شده. علت این که به اصطلاح پسا ساختارگرا به این عده اطلاق شد این بود که اونها مضامین و درون‌مایه های اصلی ساختارگرایی رو مورد انتقاد قرار دادن. به همین دلیل اون کسانی که دنبال به اصطلاح انگی بودن برای این عده واژه پست رو به ساختارگرا در واقع اضافه کردن و بنابراین اونها رو پسا ساختارگرا یا فرا ساختارگرا قلمداد کردن. بنابراین در اینجا ذکر همین نکته بسیار ضروری بود که این واژه اصطلاحی نیست که کسانی مثل دریدا یا فوکو یا بارت بتونن به عنوان به اصطلاح یک نام برای خودشون قبول کنن و حتی در مصاحبه های هم ایراداتی به این اصطلاح گرفته بودن ولی معروف شده دیگه. امروزه تحقیقاتی که انجام میشه ذیل همین عنوان مطرح میشه، ما هم به اصطلاح به تأثیر از اون جریان این اصطلاح رو به عرضتون رسوندم. بنابراین پسا ساختارگرایی جریانی است که در واکنش به ساختارگرایی در فرانسه مقدمتاً شروع شد و بعد هم به کشورهای آنگلوساکسون و به خصوص به امریکا و بیشتر هم در شرق امریکا، از جمله دانشگاه جانز هاپکینز و ییل. در این دو دانشگاه در واقع کسانی که بازگو کننده فلسفه فوکو و دریدا بودند این اصطلاح رو به کار می‌بردند. بنابراین یکی از محققینی که در حقیقت این واژه رو به کار می‌برد کانر هست که می‌گوید پسا ساختارگرایی انقلابی بود در مقابل ساختارگرایی و متولیان این جنبش عبارت بودند از فوکو، بارت، ژاک دریدا و ژولیا کریستیوا که سعی کردند تا محوریت ساختار رو در مطالعات فرهنگی، مطالعات زبانی، مطالعات نشانه‌شناختی به چالش بگیرند و بنابراین ساختار رو از این رهگذر محورزدایی کردند. یعنی در حقیقت اونها دیسنترالایز کردن استرکتور یا ساختار رو. در قلمرو هنر پسا ساختارگرایان سعی کردن تا دیکانستراکسیون رو به عنوان در حقیقت یکی از شگردهای اساسی بحث مورد استفاده قرار بدن و بنابراین اونها اثر هنری رو یک ابژه تلقی نمی کردن، بلکه اون رو چیزی می شناختن که میان ابژه و مخاطب قرار می گیره و این در حقیقت حیز و یا فضایی است که آکنده است از معانی و دلالت‌های ناکرانمند که مبدأ و غایتی برای اون قابل تعیین نیست. بنابراین مرزها و کرانمندی‌های اثر در نگاه پساساختارگرایان در جریان دیکنستراکسیون یا بنیان فکنی صرفاً مستحیل میشه و بنابراین اثر هنری به متنی معول میشود که این متن نیز در شبکه‌ای از متن‌های دیگر و در تعامل با اونها قرار میگیره و همون اصطلاحی که تحت عنوان اینترتکستوالیتی یا فرایند میانمتنی یا بینامتنی ازش در زبان فارسی یاد شده. به تعبیری متن، متن یاد شده رو میتوانیم گستره میانمتن قلمداد کنیم، اون رو فضایی بدانیم که در واقع در نگاه پساساختارگرایان محلول اون متن در حقیقت و مرجع اون متن روایه خودش رو به دال تفویض میکنه. علاوه بر این نقد پسا ساختارگرایانه به ساختارگرایی بر دو پایه تکیه داشت. یک، نخست اون که هیچ نظام خودپاینده و به تعبیر اونها هیچ ساختاری قابل فرض نیست. دو، ثنویت ها و دوگانگی هایی رو که نظام ساختارگرا مد نظر قرار میداد اصلا قابل توجیه نیست و در واقع برای مثال دوگانگی سوسوری میان دال و مدلول و یا دوگانگی خام و پخته لویشتراس و خورشید و ماهی که او به اصطلاح مطرح کرد، اونها این به اصطلاح ثنویت و تیک‌های تقابلی رو به چالش گرفتن. بنابراین دریدا در ضمن نوشته کوتاهی که در سال 1966 در کنفرانسی در دانشگاه جانز هاپکینز تحت عنوان ساختار نشانه و بازی در علوم انسانی ایراد کرد، مبانی متافیزیک موجود از دوران افلاطون تا امروز رو به چالش گرفت و گفت مفهوم ساختار کلیدی ترین مقوله است که ساختارگرایان اساس تحقیقات خودشون رو بر پایه اون قرار دادن و این وجهی محور و مدار رو پیش‌فرض خودش قرار میده. و بنابراین دریدا اضافه کرد که حتی ما وقتی از وجود خود به عنوان منظومه ای از جسم و روح سخن میگوییم، به ناچار اون رو در هویتی وحدت یافته موسوم به من و یا خود متبلور فرض میکنیم و این هویت و ماهیت به عنوان شالوده ای وحدت بخش اساس ساختار همه پدیده ها رو تبیین میکنه. اما به زعم او هویت بر ساخته بیش نیست. دریدا میگوید متافیزیک غربی از دوران سقراط و افلاطون تعابیر متعددی رو در بحث از اصول و مبادی و ساختارهای محوری به کار گرفته. واژه‌هایی چون وجود، ماهیت، جوهر، عرض، حیولا، صورت، فاعل، غایت، انسان و نظایر اون در زمره همین مفاهیم به اصطلاح ثنوی و یا طیف‌های تقابلی هست و دریدا میگوید آنچه در این طیف‌های تقابلی و ثنوی قوانی می‌شود طنز، کنایه، استعاره مجاز و مطایبه است. دریدا اندیشه‌های فلسفی غرب را آکنده از همین تقابل‌ها قلمداد کرده و اونها را در ذیل تعبیر لوگوسانتریسم تحلیل می‌کنه و میگوید از دوران افلاطون همواره میان گفتار و نوشتار وچی دوگانگی حاکم بوده و گفتار بر نوشتار واجد فلسفه تقدم گردیده، زیرا که حضور در گفتار است و غیاب در نوشتار حکومت دارد و بدین معنا که نوشتار همواره گرته برداری از گفتار تلقی شده. دریدا در اینجا میگوید که ترفندی که ما را به فهم و دریافت این مناسبت یاری میدهد چیزی نیست جز دیکنستراکسیون یا واگشایی و واشکافی و واسازی و بنابراین شگرد در حقیقت شگرد اصلی او در بکارگیری این تعبیر همانا تعبیر دگرسانی و تعلیق و تعویق یا همون اصطلاحی که او تحت عنوان دیفرانس ازش یاد میکنه، بدین معنی که او تقابلهای متافیزیکی رو در مناسبتی دیگرگونه قرار میده و به نظر او باید هر گونه مفهوم تقابلی رو در بوته تعلیق قرار داد و در این چارچوب هست که ما خود رو از طیف‌های تقابلی رها میتونیم بکنیم. دریدا مدعی است که یکی از آفات اصلی نگاه کلام محورانه یا لوگوسانتریست و فونوسانتریست قبول پیشفرض مبتنی بر پایگان تقابلی مرد در برابر زن، غرب در برابر شرق، سفید در مقابل سیاه، و نظریه اون هست که در تصویر و تجسم روابط انسانی در واقع همواره در حوزه‌های گوناگون هنر تجسمی بازتاب پیدا کرده و فرد اجلای این نوع در واقع نگاه در حقیقت در سینمای هالیوود همواره سوژه‌های سینمایی رو شکل داده. بنابراین بر پایه همین طیف‌های تقابلی است که اکثر سناریوهای سینمایی در هالیوود طراحی شدن و فیلم‌هایی مثل تولد یک ملت، پیروزی اراده و ترمینیتور 1، 2، 3، رامبو 1، 2، 3، جنگ ستارگان 1، 2، 3 و نظرون همگی بر پایه لوگوسانتریسم تهیه و تولید شدن. حتی آخرالزمان هم اکنون نیز بر پایه همین طیف‌های تقابلی قابل توجیه است، قابل تفسیر است و از همه مهمتر آموزه دریدا تحت عنوان فالولوگوسنتریسم هست که در به اصطلاح صورت جنسی خودش در فیلم‌ها و آثار سینمایی گوناگون متجلی شده و فرد اجلای اون هم در فیلم‌های هالیوودی هست که تبلور پیدا کرده. گفته می شود که کلیه فیلم هایی که در دهه 1970 در مورد جنگ ویتنام تولید شد همه جملگی نمود و نماد فالولوگوسنتریسم می شه قلمداد بشوند و در این گونه فیلم ها شکست امریکا در صحنه جنگ صورتی واژگون در فیلم به خود می گیره و شکست واقعیت به پیروزی مجازی مبدل می شه. در فیلم های دیگری مثل راننده تاکسی و همه دستیاران پرزیدنت یا آل پرزیدنت من و جلوگاه پارلانس و همینطور وسواس و روان رنجوری ناشی از شکست در جبهه های جنگ رو در جبهه به اصطلاح شهری چون نیویورک بازتاب میده و سرانجام اهرام فالوس بر ناکامی سیاسی و نظامی غلبه پیدا میکنه. حتی عضلات زنی چون لیندا همیلتون در ترمینیتور 2 خود پژواکیست از فالوس مجازی در قالب قدرت جسمی یک زن قهرمان. داستان تلما و لوئیس نیز میتواند نمونه دیگری از نمایش طیف تقابلی میان زن و مرد قلمداد بشه که در اون زن نیز به اصطلاح به عنوان دنباله روی فالوس در پی انتقام گیری از مرد به عنوان نماینده فرهنگ کلام محور و پدر سالار محسوب میشه. در اینجا مختصر راجع به دلوز دو سه کلمه ای به عرضتون برسونم. ژیل دلوز فیلسوف فرانسوی معرف حضور همه دوستان هست، دو کتاب عمده در حوزه سینما به چاپ میرسونه در واقع در دو جلد و او در نوشتن این کتاب از نظریه فیلسوف قرن 19 فرانسه یعنی هانری برکسون در کتاب تطور خلاقش بهره میگیره، به خصوص کتاب بعدی او ماده و حافظه هست و در حقیقت اساس و کارمایه بحث دلوز همین اندیشه های هانری برکسون هست و بنابراین او سعی میکنه سینما رو از منظر فلسفه مورد توجه قرار بده و نخست به اصطلاح از منظر فلسفی به کارکرد هنر میپردازه و مدعی میشه که ماهیت و منش هنر نیست، چون فلسفه نباید به بازنمایی یا رپرزنتیشن واقعیت محدود بشه، بلکه هنرمند هم مثل فیلسوف حقیقی کسی است که به دنبال آفرینش آثار خلاق در تلاش باشه، بدین معنا که او باید به حرکت نیروهای معطوف به تمنا و تمایل دیزایر توجه کنه و از دوران افلاطون تا عصر هایدگر دلوز میگه فلسفه و هنر همواره دغدغه اصلی خودشون رو حقیقت قلمداد کردن، اما دلوز به تأثیر از نیچه سعی میکنه که اثر هنری رو با نیروهای معطوف به تمنا و میل مرتبط کنه و ارتباط هنر با حقیقت اگر هم قابل فرض باشد باید جنبه ثانوی و فرعی داشته باشه. بنابراین این نکته رو دلوز در کتاب معروف خودش موسوم به نیچه و فلسفه به تفصیل بیان کرده و به تعبیری او میگوید اثر هنری به طور کلی نیروهای حیات بخش تمنا و انگیزش رو زنده میکنه و اونها رو به حرکت در میاره. به اعتباری هنرمند شیوه های نوینی رو در هستی طرح میاندازد و به زندگی و خواست معطوف به تمنا رنگی تازه میبخشه. دلوز و همکارش فلیکس گوتاری در کتاب اودیپستیز که در حقیقت تحلیلی است از سرمایه‌داری و شیزوفرنی سعی میکنن تا دو ستون و استوانه عمده نشانه شناسی یعنی فردیناند سوسور و ژاک لاکان رو به چالش بگیرن. اونها سوسور رو از منظر استعاره های زبان محور مورد نقد قرار میدن و مدعی میشن که او در حقیقت قاموس پویایی و تکوپو و کارمایه و دستگاه تمنا محور را سرکوب کرده و نادیده گرفته و بنابراین نقد اونها هم به ژاک لاکان از زاویه داستان عقده اودیپ وارد شده و مورد بحث قرار گرفته و مدعی هستند که این آموزه فرویدی همواره به عنوان ابزاری در جهت سرکوب و با واپس زدن به کار رفته و در غیاب دسترسی به مادر سرمایه‌داری پدرسالارانه را رونق داده. به گفته دلوز و گوتاری در حقیقت گره اودیپ همواره تمناهای چند ساعتی و بی انتظام رو سرکوب کرده و راه رو بر سوداوری سامان پدرسالار هموار کرده و برخلاف لاکان که روایت دوژ آرمان شهر دیستوپیا دوژ آرمان شهر سوژه اودیپی رو رواج میداد، دلوز سیاست آرمانی امیال رو امیال چند محوری رو تبیین میکنه و یادآور میشه که شیزوفرنی رو نباید وچی آسیب روانی تلقی کرد بلکه باید اون رو ابزاری در جهت ستیز با سلطه اندیشگون بورژوازی تلقی کرد. دلوز ضمن در هم کوبیدن نظام سوسوری و همینطور لاکانی بران هست که نظریه منطقی و نشان شناختی چارلز سندرز پرس رو جانشین نظریات سوسور و لاکان بکنه. به گفته دلوز فیلم رو نباید لانگ سوسوری و یا زبان متسی دانست بلکه باید اون رو در چارچوب نشان شناسی پرس مد نظر قرار داد، هرچند که در نظر وی مناسبت سینما و زبان در زمره مهمترین مسائل فلسفه معاصر محسوب میشه اما نباید این مسئله رو به رمزجویی سوسوری فروکاست، زیرا که نشان شناسی سوسوری فیلم و سینما را از کارمایی اصلی و نیروی حیاتی خودش تهی میکنه و بدین معنا که کارمایی اصلی سینما یعنی حرکت در این سامان همواره مورد غفلت سوسور و پیروان او بوده. میتوان گفت اندیشه های دلوز در مورد فیلم با نگاه باختین و ولوسینوف که عناصر همزمانی و درزمانی و مدلول را به سوده و چی گفتار به اصطلاح پارال مانند هموار کرده اند در واقع باید دگرگون کرد و اون چیزی که نیروی بالنده و حیات بخش تلقی میشد باید جانشین اونها بشه. بنابراین دلوز مجموعه ناکرامند تصویرها را در توازی با حرکت پدیدار ماده در جهان همواره در جهانی ده همواره در حال حرکت و تغییر و تحول و پویایی است که مد نظر قرار میده و بنابراین به نظر او هستی و ماده ایستا به هیچ وجه قابل توجه نیستند بلکه هستی و ماده اموری پویا بالنده و پرتکاپو محسوب میشوند. به گفته او دنیای سینما را نباید دنیای تصاویر منجمد رو به اصطلاح تلقی کرد بلکه باید اون رو دنیای تصاویر در حال سیرورت و شدن به قول هراکلیتوس شناخت. فیلم به هیچ وجه صرفاً به بازنمایی حقیقت و یا واقعیت نمی پردازه بلکه فیلم رو خود باید رویدادی یا فرایندی و یا پویهی پرشتاب قلمداد کنیم. در فیلم همشهری کین ما به عنوان مخاطب در معرض امواج سهمگین قرار میگیریم و زمان در واقع سازوکار اصلی اون فیلم و اون چارچوب رو در واقع تشکیل میده و بنابراین ما با زمانمندی به مثابه بحرانی پایدار روبرو هستیم. خیلی متشکرم.